چند تا هفته نامه و همه به قدرت خدا تعطیل شد توسط حکومت، بعدم دستگیرمون کردن بابت انتشار اونها. واقعا ژورنالیسم در ایران به دلیل فشار استبدادی همیشه تو سری خورده، ژورنالیست‌ها زیر فشار بودن، از میرزا جهانگیرخان سورستافیل تا الان هر وقت هر مستبدی خیارش گونه کرده سر ژورنالیست‌ها رو بریده. و این چند ساله که خب ایران رکورددار شد در عهد آقای خامنه‌ای برای بستن روزنامه‌ها، بیش از 400 خورده روزنامه و نشریه، وبلاگ‌ها و دستگیری روزنامه‌نویس‌ها. به همین دلیل ژورنالیسم در ایران کمیتاً و کیفیتاً ضعیف حتی نسبت به کشورهای منطقه. ولی در آمریکا چیزی که آدم لذت میبره واقعا قدرت روزنامه‌نگاراست. همین مناظرات دیشب از ABC بود خبرنگار، دفعه قبل از PBS، یک نفر میشینه محکم با هر دو طرف حرف میزنه. بله. و بعد وقت شما بلافاصله بعدش میبینید تلویزیون های اینجا به خصوص و فردا صبحش هم روزنامه ها خط به خط حرفای این کاندیده ها رو میکشن بیرون، فیلم های گذشته شون رو به سرعت در میارن میذارن پشتش، خدا نکنه یک حرفی رو زده باشن که تناقض داشته باشه با یه حرفشون در 25 سال پیش، بلا فاصله میکشن بیرون به مردم نشون میدن، میگن ایشون اونجا این حرف زد و دیشب این حرف زد. و واقعا من خودم میگم من یک سیاستمدار ایرانی گاهی با خودم فکر میکنم فرض کن به فرض محال من اگه تو این صحنه باشم، ماها به عنوان سیاستمدارای کشورهای کمتر توسعه یافته سیاسی خیلی سختمونه تو این میدونا بجنگیم، برای اینکه اینجا واقعا دشواره. واقعا این سیاستمدار زیر ذره بینی که کشکی فقط ذره بین بود، زیر تلسکوپ میذارن اینا رو، زیر میکروسکوپ میذارن، لایه به لایه حرفاشون رو در میارن، موازهشون رو، حتی نشستنشون، بلند شدنشون، حسنشون. و مطبوعات اینجا به نظر من در مشروطه میگفتن دکتر چهارم مشروطه پدران ما، اینجا واقعا دکتر چهارم جدی هستن که تقریبا اگر نگم از هر سه قوه دیگه قوی ترن، همدوش اونها هستن و بسیار نقش تعیین کننده ای دارن. و این رو هم بگم واقعا به دلیل مطبوعات قوی امریکایی ها ملت توسعه یافته ایدن من حیث المجموع بسیار دقیق رأی میدن. اتفاقا ممکن است مثل همه جای دنیا اگر جوانها رو بکشونن تو میدون یک موجی درست بشه، مثل دور خرداد خودمون یه موجی شد مثلا، آقای اوباما منان سعیش اینه، ولی ممکنه احساساتی تر رأی بدن، ولی طبقه متوسط و به خصوص میان سال امریکا بسیار دقیق رأی میدن، بسیار با دقت حرف های دو طرف رو دنبال میکنن، آنالیز میکنن و اول عضو یک حزبی باشن. موارد زیادی در تاریخ انتخابات آمریکا بوده که رفتن به کاندیدای حزب دیگه رأی دادن به دلیل برنامه‌هاش، حرفاش. و بله بسیار به نظر من درس آموزه برای ماها.
خب آقای دکتر نورزاده، از این موضوع مناظره که بگذاریم، چندون مرتبه بی ربط نیست، به نظر میرسه که سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران همونطور که آقای سازگارا اشاره کرد و خیلی هم معتقد هستن، در صورت که هر کدوم انتخاب بشن چندون فرق نمی کنه و در همین مسیر هست که نشست هایی انجام میشه. حالا یکی از این نشست ها نشست ناتو هست در ابوظبی. بله منتظر.
ببینید جناب چالنگی، بر سخنان دکتر سازگارا، این رو هم به عنوان یک روزنامه نگاری که 40 سال در این عرصه داره تلاش میکنه بگویم، این نیست که ما قابلیت روزنامه نگار و برنامه ساز خارجی رو نداشته باشیم، نه، در اون زمانهای معدودی که این امکان به ما داده شده و این فرصت رو پیدا کردیم، علی رغم اینکه تجربه در آزادی نوشتن نداشتیم و اشتباهاتی هم کردیم، اما نشان داده روزنامه نگار ایرانی، برنامه ساز ایرانی که هیچ چیز کم از اینها نداره. و من یادم هست در همون روزهای انقلاب با تیراژهای 1 میلیونی وقتی اطلاعات 3 بار روزنامه اطلاعات چاپ می شد، یا وقتی من امید ایران رو در می آوردم به تیراژ 500,000 رسیدیم و 4 بار یک مجله چاپ می شد و اونجور اشتیاق بود و مردم با دقت می رفتن دنبال کار. من بچه هایی که برام کار می کردن واقعا در بعضی از موضوعات زمان می زاشت، مثلا 1 هفته لیلی گلزار می رفت دنبال یه سوژه تحقیق میکرد یا صامتی میرفت تحقیق میکرد، یا همکارانم یادی ازشون کرده باشم، ما نیز این قابلیت رو داشتیم. دردناک است که وقتی استبداد میاد. و یه نکته جالب دوستی اشاره کرد، گفت خیلی جالب بود در زمان شاه که دیکتاتور نبود و عداش رو در می آورد، خب روزنامه های ما یه مقدار گهگاهی حداقل در عرصه‌های فرهنگی یا در عرصه‌های خیلی غیر سیاسی داخلی، در عرصه سیاست خارجی درخشان بود کارشون، ولی در این رژیمی که دیکتاتور است و ادای دموکراسی رو در میاره، باز ما میبینیم روزنامه نگار ما با این مسئله روبروست که حالا در عرصه‌های فرهنگی نیز جلوی او رو گرفتن، در همه عرصه‌ها جلوش رو گرفتن. اما در رابطه با مسئله ایران، مسئله ایران همونطور که دیشب مشاهده کردیم آنقدر اهمیت داره ایران که هر دو نامزد بخش عمده ای از صحبتاشون رو در چارچوب سیاستهاشون نسبت به ایران خلاصه کردن. یعنی برای رأی دهنده آمریکایی امروز ایران بسیار مسئله مهمی است. حکومتش چه سیاستی رو اتخاذ خواهد کرد؟ این ایرانی که در عراق تروریست تربیت میکنه، در افغانستان از گلبدین حکمتیار دشمن مردم افغانستان حمایت میکنه، در لبنان حزب الله رو به جان لبنان انداخته، در فلسطین الان آقای اسماعیل هنیه رو آقای خامنه ای به عنوان حکومت قانونی، در حالی که ابو مازن مطابق قانون اساسی رو برکنار کرده، خب این حکومت آینده ای ما میخواد با ایران چیکار کنه؟ این اهمیت داره. همسایگان ما نگرانن از دو سو. از یک سو اگر آمریکا بره با ایران بسازه، تکلیف اونا چه خواهد شد؟ ایرانی که دائم داره موشک آزمایش میکنه دنبال اتمه، سرنوشت اونا چه خواهد شد؟ آیا پیشبینی بعضی های مثل افرین هیکل درسته که در نهایت آمریکا و اسرائیل ایران اتمی رو میپذیرن و بعد عرب ها باید دنبالشون بیاد؟ خب اینا نگرانی. همین نشست ابوظبی دقیقا نشان دهنده این است که امروز هم غرب هم خاورمیانه، چه عرب ها و چه اسرائیلی ها، به شدت نگران این هستند که اولا دولت آینده آمریکا چه سیاستی رو نسبت به ایران در پیش خواهد گرفت، اروپا چگونه با ایران برخورد خواهد کرد، و تکلیف کشورهایی که در منطقه هستند در پرتو سیاستی که اعمال خواهد شد چه خواهد بود. اگر فردا آقای اوباما رفت با احمدی نژاد مثلا به طور نوعی زمینی نشست صحبت کرد و با هم توافق کردن که خب اینجا مال تو اینجا مال من، چیکار بکنن؟ نشست ابوظبی به نظر من نشست بسیار مهم نیست. و یا رفتن آقای ابوالقیت به بغداد مسئله بسیار مهم نیست. این نشان دهنده یک تغییر اساسی در سیاست عرب ها نسبت به دولت جدید عراق است.
و رئیس مجلس عراق دیدارش از تهران رو در حدود کمتر از دو دقیقه چطور تفسیر میکنید؟
آقای محمود المشهدانی، بله بنده خیلی برام عجیب بود. این آقا رو به ایران اومد، دعوت آقای لاریجانی راش ندادن، هواپیماشو نذاشتن بشینه، این بزرگترین توهین بود. و دوباره ایشون برگشت، خیلی برای من عجیب بود. متاسفانه در عراق چون انسانهایی که شایستگی مسئولیتهایی رو که دارن نیستن و همینطوری روی طائفه و روی مذهب، ایشون چون سنیه وابسته به حزب اسلامی شده رئیس پارلمان، متاسفانه اینها نمایندگی مردم رو نمی کنن. ولی به هر حال ایشون رفته به ایران، این پیشنویس قرارداد امنیتی امریکا و عراق رو گفتن ایشون رو فرستادن که سنیست و از حزب اسلامی، ایشون بره صحبت بکنه به جای اینکه یک دولتمرد شیعه مثل آقای مالکی بره.
خب با شما خواهیم بود آقای دکتر نوریزاده و همینطور آقای دکتر محسن سازگاران. در نیمه دوم به مسائل داخلی ایران میپردازیم. مهمترین مسئله موجود اونطور که منابع خبری داخلی هم گزارش میدن، داخل ایران خبرگزاری های رسمی دولت ایران گزارش میدن، مسائل اقتصادی موجود در جمله انتصاب‌های جدید در بانک مرکزی، پیامدهای برکنار شدن یا کنارگیری آقای تخماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی، نامه‌ای که ایشون نوشته، هشدارهایی که دادن و مسائل دیگه‌ای در ارتباط با سفره مردم ایران. اما پیش از اون به استودیوی خبر می‌ریم و آخرین خبرهای جهان.
بر شما نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا میگوید او میتواند حملات شخصی رقیبش را برای 4 هفته دیگر تحمل کند، اما مردم آمریکا نمیتوانند 4 سال دیگر سیاست‌های دولت بوش را که مکین از آنها پشتیبانی کرد تحمل کنند. بانک‌های مرکزی در آمریکا و اروپا نرخ اصلی بهره را برای مقابله با رکود اقتصادی کاهش می‌دهند. در پی انتشار گزارشی که نشان می‌دهد موجودی نفت در آمریکا افزایش یافته است، قیمت‌های جهانی نفت بیش از 2 دلار پایین آمد. پرزیدنت بوش توافقنامه همکاری‌های اتمی غیرنظامی آمریکا و هند را امضا می‌کند. وزیر دفاع آمریکا از متحدان این کشور در اروپای شرقی خواسته است سربازان بیشتری به افغانستان بفرستد. پارلمان ترکیه مجوز ارتش برای عملیات نظامی علیه شورشیان کرد در شمال عراق را برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. مقامات اطلاعاتی پاکستان قانونگذاران را از تهدید ناشی از فعالیت‌های القاعده و طالبان آگاه ساختند. با سپاس از توجه شما.
در دومین سالگرد پخش تفسیر خبر از صدای آمریکا با شما هستیم و همچنین با من و شما هستن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر محسن سازبرا در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن. آقای سازبرا، من چند تا خبر تیتر رو فقط میخونم. یکی این که نشریه سرمایه به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته دولت در سال جاری 45 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره. یک خبر. یک خبر هست که آقای احمدی نژاد ایشون گفتن که بدهکاران اصلی و کلان به بانک‌ها، یعنی اونایی که وام‌های خیلی زیاد گرفتن، حدود 4000 نفر هستن. حالا وظیفه ایشون هست که این رو اعلام بکنن یا هرچی، اون که بحث دیگه ایست یا ترسی دیگه، این بحث شما به ما خواهید گفت. و خبرهای دیگه در مورد تورم، نشریه اکونومیست گزارش داده بود بالای 20% هست و نشریات داخلی ایران. و یک خبر هم هست که مشاور آقای احمدی نژاد، آقای غلامحسین رضوانی، قائم مقام برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، گفتن ایشون که همه حرفایی که در مورد تورم زده این شهر سیاسی است، چرا که این افراد با بنده که یک اقتصاددان نیستم و بارها آنها را دعوت به مناظره کردم، حاضر به مناظره نیستم. منظورش اینه اون طرف ها اقتصاددان ها حرفای بی اساس میزنن، تورم وجود نداره. از طرف دیگه فرماندار زنجان ایشون گفت خیر، وضعیت معیشتی مردم در زنجان و جای دیگه خیلی خوبه، الان دیگه حتی کسی را نمیتوان پیدا کرد که بخوای برایش به فطریه بپردازی، بهش بپردازی. یعنی معذرت، آدم نیازمند در ایران گیر نمیاد، به گفته فرماندار زنجان. مجموعه اینها رو شما با هم مخلوط کنید، نگاه کنید چه واقعیتی رو ازش بیرون میارید و به من و بینندگان ما میدید.
والا این حرف فهماندار زنجان که خیلی عجیبه، ایشون من فکر میکنم سرش از پنجره ماشینش بکنه بیرون، احتیاج نداره که این حرف رو بزنه. من یه بار سر یکی از شاهراهای تهران شمردم، همین دستفروش، گل، بچه ها هم اصلا بیشتر و گدا، چهار طرف چهارراه 40 نفر بودن.
یعنی از اون زمانی که شما دیدین الان درست شده
باشه؟ نه خیر، بدتر شده که بهتر نشده. الان وقتی خط فقر رو 680 هزار تومن حقوق در ماه تعریف کردن که هم داره بدتر میشه به دلیل گرونی، درصد بزرگی از کارمندان دولت بازنشسته ها، معلمین، پرستارا، کارگرا، همه زیر خط فقر قرار میگیرن. و جالب، آقای احمد نژاد در نخستین شبش مدعی شد در آمریکا 80 میلیون نفر زیر خط فقرن و ما باید ببینیم چه برای اونها بکنیم. خیلی این حرفا به نظر من عجیبه. یعنی این رئیس جمهور این مملکت دو تا رقم و عدد نمیبینه که درآمد سرانه در آمریکا بالای 30,000 دلار و در ایران این عدد در واقع به سختی به 3,000 دلار میرسه و اون چیزی که ضریب جینی بهش میگن، اختلاف طبقاتی رو نشون میده، در ایران الان به شدت بالا رفته ضریب جینی و اختلاف طبقاتی هم زیاده. یعنی فقط تقسیم کل درآمد به آحاد و درآمد سرانه نیست که پایین اومده، اختلاف طبقات هم بالا رفته و درصد بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته. باور کنید چالنگی، من ایمیل هایی که از بیننده های برنامه دریافت میکنم، شاید ده ها ایمیل در هر هفته از معلم، از دانشجو، از کارمند، از کارمند بازنشسته دریافت میکنم که توضیح میدن راجب فقر، گرونی در شهرهای مختلف ایران و گرفتاری هایی که دارن برای گذران روزمره زندگی و فقر و فاقهی که باهاش دست به گریبان. در این فضا باید گفت که سیاست های غلط دولت، تزریق نقدینگی، خالی کردن موجودی بانک ها برای طرح‌های بی سرانجام مثل طرح‌های زود بازده، اینها باعث شد که رئیس کل قبلی بانک مرکزی آقای شیبانی رفتنی شد و آقای مظاهری هم که سعی کرد بیست جلوی این حرفا و در واقع با سیاست انقباضی، با سیاست رکود و کنترل نقدینگی، بلکه ابتدا کمی جلوی تورم رو بگیره و بعد هم بانک ها رو از ورشکستگی نجات بده، برکنار شد. من واقعا تو ذهنم مرور میکردم، الان خب در دنیا هم ما بحران اقتصادی داریم و مشکلی که از وام‌های مسکن در آمریکا شروع شد، این به بانک‌ها سرایت کرده و همه بانک‌های دنیا رو شکننده کرده، چون همه بانک‌های آمریکایی بده بستون دارن و وابستن. موج مشکل بانک‌های آمریکا به همه بانک‌های دنیا سرایت کرد و به تبعش به تمام بازارهای بورس دنیا سرایت کرده. اما به هر حال این مشکل رو رئیس جمهور امریکا، همین رئیس جمهوری که خیلی هم الان بنده خدا نامحبوبه، نشست حرف رئیس بانک مرکزی و رئیس وزیر خزانداریش، وزیر داراییش رو گوش کرد، طرح اینها رو بررسی کردن، دادن مجلس امریکا، چونه هاشون رو زدن، یک هفته زد و خورد کردن، طرح تصویب شد، بردن تزریق کردن و امروز بازارهای بورس مقداری بهتر شد وضعش. اما در ایران جالبه، شبیه همین ماجرا، البته در ابعاد بسیار فاجعه آمیزتری، در سیستم بانکی ما اتفاق افتاده. کاری که کردن، وزیر دارایی آقای دانش جعفری رو عوض کردن، همین اختارها رو کردن، رئیس بانک مرکزی آقای مظاهری رو عوض کردن. و جالب بود آقای مظاهری در نطق خداحافظیش، من دیدم بنده خدا در واقع بر سر بدیهیات باید بجنگه، صحبت از این کرده بود توی یکی از فراسای نطقش که اقتصاد علم نقدینگی، علم دانش، عقل، نمیشه فکر کرد که اینها رو، روابطی که در علم اقتصاد هست رو انکار کنیم و فکر کنیم که مثلا مشکل اقتصاد کشور حل میشه. به هر حال من حیف هم میاد این رو هم نگم، چون هفته گذشتم همین صحبت بود. واقعا یکی از دوستان به من متذکر شد که چون سوال شما بود که آخه چرا این کارو میکنن و من توضیح میدادم که برای علم و عقل و عقلانیت ارزش قائل نیستن، چون اگر ارزش قائل بودن آقای احمد نژاد دیشب در صحبتش نمیگفت که در صحبت تلویزیونیش، نه در یکی از مراکز گفته که ما آماده باید بشیم مدیریت دنیا رو بگیریم تا فصل قله های مدیریت دنیا یک یا حسین دیگه بیشتر باقی نمیده. این واقعا حرف کسی است که به نظر من ارزشی برای تفکر، اندیشه، عقل و علم قائل نیست، وگر اینطوری حرف نمیزد. و من این رو دیدم، یاد این رفتاری افتادم که با مرکز مطالعات در برنامه ریزی اقتصادی و استراتژیک که وابسته به سازمان برنامه بود توی این کشور شد. در 10-12 سال پیش وقتی این مرکز درست شد، یک جمعی از اقتصاددانان ورزیده کشور اونجا با نظارت سازمان برنامه جمع شدن، دوره فوق لیسانسی دایر کردن